میرا، نوشته ی کریستوفر فرانک. قسمت دوم.
امروز به ملاقات مردی رفتم که در خانه‌اش گودال می‌کند. حسابی پیشرفت کرده. در حال حاضر صاحب یک زیرزمین واقعی شده است. امشب تصمیم دارد برای آخرین بار به درون آن برود و هرگز بیرون نیاید. می‌خواهد یک هفته تنهایی را در سیاهی مطلق بگذراند. مقداری خوراکی و آشامیدنی فراهم آورده و مدت درازی است که مشغول آماده کردن این جنایت است. امشب زنش به عبس انتظارش را خواهد کشید و بی نتیجه دنبالش خواهد گشت. دیگر بالا نخواهد آمد، در سوراخش تنها خواهد ماند و برای اولین بار و آخرین بار در زندگیش نامرئی خواهد شد. حالا که دارم می نویسم، او را در نظر مجسم می کنم که ساکت روی خاک نمناک نشسته. شاید در حال خوردن یک شیرینی خشک است. شاید به پشت دراز کشیده. چشمهایش در سیاهی باز است. شاید خوابیده و سرش را روی بازوی خم شدهش گذاشته. میرا نیمه خواب است. منتظر بود تا نوشتنم را تمام کنم. روی تختم نشسته بود و شمدی روی شانه هایش انداخته بود. سرش خم شده و حالا خوابیده است. پستانهایش در هر تنفسی بالا می آید. دست راستش روی پایم فشرده شده است. در آن دورها سربازان را می بینم که زیر چراغ ها می دوند. صورت میرا زیر سایه موهایش که مثل مرکب روی ملافه سفید ریخته اند قرار دارد. الان دیردره خبر داد که به زودی جانشین بوبنیه خواهد آمد. او از آن شخص حرفی نزد. به هنگام حرف زدن نگاه هم نکرد. بعد از مرگ بوبنیه طبق رسم جاری خیلی حرف نمی زند. ولی چشمهایش نمی خندد. میرا به من گفت که او به وزارت روابط رفته و خواسته است که کسی را به جای بونیه نفرستند، ولی تقاضایش را رد کرده اند. خبر بدی بود، چون امکان دارد که با این حرکت توجه مقامات رسمی به این خانه جلب شود. میرا گفت که باید یک دختر انتخاب کنم، ولی من نمی خواهم. و نمی خواهم که او هم مردی انتخاب کند. به هر حال، وقت خیلی کم است. امشب سربازان زیادی در دشت هستند. آنها دنبال کسی می گردند که خودش را در زیر زمین مخفی کرده است. زنش خبر ناپدید شدنش را به وزارت انضباط داده است. او را به موقع پیدا نخواهند کرد. نوشتنم را قطع کردم چون صدای فریادی از سمت دشت شنیدم. مردی را دیدم که در میان خانه ها می دوید. همان مردی بود که خودش را خاک کرده بود. سربازها مخفیگاهش را پیدا کرده بودند. با بدن برهنه در زیر نور چراغ ها می دوید. در حرکاتش نوعی شادی احساس می شد. گاهی اوقات در حال دویدن با نوعی شور و شوق مأیوسانه بالا می پرید. صدایی زنگدار دستور می داد و سربازها مثل یک گروه باله دستوراتش را اجرا می کردند. همه جا پیراهن سفید دیده می شد. مرد به زودی دوره شد. خودش را میان دایره ای از سربازها دید و آنها را با نفس بریده و دهان باز نگاه می کرد. خیلی راست ایستاده بود. با غرورش سرش را به عقب برده بود. سربازی از دیگران جدا شد تا به طرف او برود. دیگران حرکت نکردند. مرد سرباز را به زمین انداخت و با تمام قدرتش شست‌هایش را در رگ حلقومش فرو کرد. سرباز بعد از مدتی تکان خوردن بی حرکت ماند. مرد ایستاد و با فریاد چیزی گفت. بعد سرباز را سر دست بلند کرد و او را به طرف گروه پرتاب کرد. صدای گلوله‌ای شنیده شد و صورت مرد به رنگ قرمز پررنگ درآمد. چند ثانیه تلو تلو خوران ایستاد. سربازها منتظر بودند. مرد پیچ و با پیچ می‌خورد، خم شد و قبل از آنکه برای آخرین بار آهسته روی زمین بغلتد، صاف ایستاد. سربازها او را برداشتند و با نظم و ترتیب خاصی بردند. حالا دوباره دشت خلوت شده است. ما این را دیدیم و من همانطور که دیدم نوشتم. برایم مشکل است که از بیماریم حرف بزنم. به طور غیر مستقیم ظاهر می شود، بدون درد و بدون هیچ نشانه‌ای واضح. آن را در خودم حس می کنم. حس می کنم که عمیقاً در من جا گرفته است. مثلاً اغلب اول شخص مفرد را در حرف زدنم بسیار زیاد به کار می برم. جملاتم را این طور شروع می کنم. من معتقدم که یا من تصور می کنم. در صورتی که یک مرد سالم می گوید اعتقاد بر این است که یا معمولاً تصور می شود که از طرف دیگر دوست ندارم که به من دست بزنند. و این نشانه بسیار خطرناکی است. دیگران بازوی هم را می گیرند یا دست هم را می فشارند. شانه به شانه هم راه می روند. مخصوصاً وقتی که تازه به هم می رسند. من نمی توانم. در این مورد دستخوش نوعی پریشانی شده ام که بیماریم را به خوبی آشکار می کند. برایم اتفاق افتاده است که فکر کنم با لبخند زدن به کسی او را انتخاب کردم، او را جدا کردم، خواستم که فقط او شاهد محبت من باشد. فرد سالم به همه لبخند می زند. در دشت اغلب راه های خلوتتر را انتخاب می کنم، راه های کم سر و صدا تر را. فرد سالم در جستجوی سر و صدا و تحرک است. وقتی عده یک نفر را در دشت کتک می زنند، غریزه‌ام به من حکم می کند که به کمک کسی بروم که در وضع ضعیف‌تری قرار گرفته است. فرد سالم همیشه به اکثریت می پیوندد. برای اینکه به کسی کمک کنم کافی نیست که فقط محتاج کمک باشد. بلکه باید من هم بخواهم به او کمک کنم. وقتی نماینده کمیته احسان برای برداشت پولی که هر روز باید در جعبه احسان نزدیک در خانه بگذاریم می آید، باید نگاهم را برگردانم تا استفراغ نکنم. بعضی اوقات با خروج کارگران از کارخانه مواجه می شوم. می بینم که همه دست جمعی بیرون می آیند، مثل کرم گرم و متحرک. رؤسا و دانشمندان هم به همراه کارگران از کارخانه خارج می شوند. این حکم قانونی است. بنا به مقررات آنها هم یونیفرم به تن می کنند. ولی می شود از دیگران تشخیصشان داد. اگرچه سرشان را پایین می اندازند و موهایشان را به طرف بالا شانه کردند و روغن زده اند. ولی آنها را از همان نگاه اول می شود شناخت. این را می دانند و از این موضوع خجالت می کشند. سعی می کنند که با کارگران شوخی کنند. با آنها شراب می نوشند. اما فقط خودشان از شوخی هایشان می خندند و شراب عمومی را هم دوست ندارند. و وقتی آنها را می بینم احساس غمی بزرگ و در این حال شادی بزرگ می کنم. اینها نشانه های بیماری من هستند، اما دلیل آن را باید در زمانهای گذشته جستجو کرد و این را مورخان نمی توانند توضیح دهند، زیرا همه مورخان اصلاح شده اند و هیچ چیز را به یاد ندارند. جانشین بعنیه آمده است، یک اصلاح شده. به طور حتم جراحی روی او مدت‌ها پیش انجام گرفته است، چون هیچ اثری از نقاب دیده نمی شود. ولی به هر حال دائم لبخند می زند و دیگر در وضعش نمی شود شک کرد. مردی است لاغر با حرکاتی آرام. به او دستور دادند که از دیردره بچه‌ای به وجود بیاورد. مقامات طبی دیردره را معاینه کردند و معتقدند که او چندان هم پیر نیست. دیردره خسته است و این کار را خوش ندارد. مقامات طبی می دانند که دیردره شانس کمی دارد تا از زایمان جان سالم به در برد. اسم او رودک است و در یک وزارتخانه کار می کند. نمی دانیم کدام وزارتخانه. امشب میرا پیش من نمی آید. به پهلو دراز کشیدم و می نویسم و باید هر دقیقه سرم را بلند کنم تا مراقب باشم که رودک زاغ سیاه هم را چوب نزند. موقع شام خیلی حرف زد. داستانهای بامزه تعریف کرد و خیلی خندید. خندش کوتاه و پرصداست مثل یک فریاد. گاهی دستش را روی دست دیردره می گذاشت و دیردره به اجبار قهقه می زد. ولی هر بار دستش را پس می کشید. بعد از شام صدای تیری از سمت دشت شنیدیم. رودک از جا پرید. لیوانش را آهسته زمین گذاشت و مشتهایش را چنان به هم فشرد که مفصلهایش سفید شد. با صدای گرفته‌ای گفت که حتما سربازها مشغول از بین بردن مردی هستند. در چشمان میرا پرتوی نوری دیدم و خنده سر دادم. دیردره و میرا فوراً این کار را تقلید کردند و همگی با هم قهقه زدیم، در حالی که صورت خندان رودک مراقب من بود. حتماً می‌خواسته است ما را امتحان کند، اما از وقاحت روشش هنوز متعجبم. به میرا گفتم که بعداً وقتی که رودک خوابش برد نزدش خواهم رفت. او خواب است. تا اتاقشان پیش رفتم و از پشت دیوار نگاه کردم. به پشت خوابیده بود و سرش را روی شانه دیردره تکیه داده بود. دستهایش صلیب‌وار بود و صورت خندانش از نور یکی از چراغ‌های دشت روشن شده بود. دیردره بیدار مانده بود. همدیگر را نگاه کردیم. بدنش در زیر ملافه خشکی عجیبی داشت، مثل اینکه تماس رودک با او تمام آرامشش را گرفته باشد. بعد از لحظه ای اشاره کرد که بروم. اطاعت کردم. میرا در پهنای تختش دراز کشیده بود. موهای سیاهش روی زمین ریخته بود و بدن سفیدش در تاریکی نرم می درخشید. حرکت نکرد ولی صدایش به هنگام ورودم از من استقبال کرد. سؤالی بود که از مدت‌ها پیش انتظارش را می‌کشیدم و هرگز نمی‌خواستم آن را بشنوم. تو بعداً مرا پیدا خواهی کرد. مگه نه؟ پیدایم خواهی کرد. امروز بسیار راه رفتیم. میرا می‌خواست دختری را ببیند که سال‌ها پیش با او آشنا شده است و در مربع 4333-958 شرق که یک مربع قدیمی است و به زودی ویران خواهد شد زندگی می کند. قیرهای آنجا خراب شده است و خانه ها از کثافت کدر است. تقریبا تمام جمعیت آنجا اصلاح شده و آمبولانس ها شب و روز در حرکتند. بعد از جستجوی فراوان دوست میرا را پیدا کردیم. او اصلاح شده بود و میرا را نشناخت. آبستن بود. شکمش برآمده بود و رنگ موهایش کدر بود. جلوی در خانهش نشسته بود. خانه‌ای که در آن با دو اصلاح شده دیگر شریک بود. برای من داستانهای بامزه تعریف کرد، اما پایان داستان را فراموش می کرد و یا در میانه داستان مکس می کرد و بعد منمن کنان داستان تازه شروع می کرد. وقتی خواستیم سوالاتی بکنیم، سکسکی کرد و از حرف زدن باز ماند. صورت جراحی شدهش را به طرف آسمان گرفت و با صدایی حزین شروع کرد به خواندن مقررات همشهریگری. در حالی که با دستی رنگ پریده شکم برآمده‌اش را مالش می داد. او را خیلی زود ترک کردیم و با هم دست به گردن راه رفتیم. رهگذران چپ چپ نگاهمان می کردند. هرگز زوجها در دشت تنها نمی روند. گاهی اوقات گروه های اصلاح شده خیال می کردند که ما راهمان را گم کرده ایم و به طرفمان می آمدند و از ما می خواستند که با ایشان هم‌آواز شویم. جانشین بعنیه در خانه منتظرمان بود. از دور او را دیدیم که در پشت دیوار می خندید. از ما پرسید که کجا رفته بودیم. میرا به سوالش جواب داد. ما را نگاه نمی کرد. به نظر می آمد که لبخندش برای تمام گروه هایی بود که در دشت گردش می کردند. یک رفیق قدیمی؟ حالا دیگه نه. اصلاح شده بود. و بعد حسابی پشتش را به ما کرد. به این ترتیب است که اصلاح شده ها نشان می دهند که لبخند نمی زنند. تمام شب را با میرا حرف زدم. نمی خواهیم وقت کمی را که برای من باقی مانده است با خواب هدر دهیم. میرا تغییر کرده است. دیگر مثل معمول مرا بغل نمی کند. دستهایش در پشت من باز و بسته می شوند مثل اینکه بخواهد از من مواظبت کند. بازوانش را به دور سرم حلقه می کند و مرا به شکمش فشار می دهد. در سیاهی حس می کنم که تبری بر فراز سرمان قرار گرفته است تا دستهای او و سر مرا به یک ضربه جدا کند. هنگام روز وضع او خیلی تغییر می کند. لباس نمی پوشد، برهنگیش غم افزاست، به دیوارها تکیه می دهد، می لرزد و نگاه سبزش را به چشمان رهگذران می دوزد. دیردره که دیگر با ما حرف نمی زند، از او می گریزد. ولی میرا به کسی کار ندارد. سر میز وقتی که برای برداشتن بشقاب ها خم می شود، پستانهایش به میز و به دست من که روی میز است می ساید. دیگر به داستانهای بامزه رودک نمی خندد. در مقابل او بی حرکت می ماند. با نگاهی سخت، با بازوانی خم شده به روی سینه‌اش، گویی سردش شده باشد. اما شبها مرا به خود فشار می دهد، بدون اینکه حرفی بزند و به آرامی خود را به روی من می گشاید. دیگر وقت زیادی نمانده است. با اندک کاغذی که برای من باقی مانده است، می خواهم از پشیمانی ها، از چیزهایی که ناممکن شدند، از چیزهایی که می توانستند ساخته شوند ولی خراب شدند و از چیزهایی که به سبب کمی وقت نتوانستم انجامشان دهم حرف بزنم. برایم مشکل است که از ناممکنها حرف بزنم. ناممکنها، این سنگر مذاب شده ای را که در وجود من است و گاهی بیهوده با آنها در می افتم. مثل دیواری می ماند که هرگز نتوانم آن طرفش را ببینم. این دیوار عبارت است از چراغ‌های دشت، دیوارهای شفاف و شکم میرا. من در پای این دیوار آخری خواهم مرد. در درونم وضعیت تازه‌ای حس می‌کنم. هنوز آن را خوب نشناختم و از فکر کردن درباره‌اش می‌گریزم. بعضی اوقات حس می کنم که می توانم آن را از میان بردارم، اما این خیال ترکم نمی کند. همیشه به نظرم رسیده است که می توانم کاری بکنم، ولی هرگز کاری نکردم. گاهی تند و محکم روی قیرها راه می روم، ولی هرگز به جایی نمی رسم. و با این همه می دانم که در شرایط دیگر یا در دنیای دیگر می توانستم بدانم که کجا می خواهم بروم و با همین قدم های تند و مصمم به مقصدم می رسیدم. فقط یک چیز مرا نجات می دهد، این شهادت. این بزرگترین گناه من است و دلیلی است مسلم بر بیماری من و بر غرور بزرگ من. برای آن است، فقط برای آن است که میرا را دارم و او هم مرا دارد. وقتی دانست که میخواهم آن را بنویسم، فهمید که چرا مرا برای خودش میخواهد. وقتی دیدم که او فهمیده است که من کیستم، فهمیدم که چرا او را برای خودم میخواهم. چقدر درست است که همان چیزی هستیم که انجام میدهیم. آنچه الان گفتم بدون شک بزرگترین اشتباهی است که تا به حال مرتکب شده ام. مطمئن هستم که با این روش نوشتن آزادی بیشتری به رشد بیماریم می دهم. این را می دانم و دیگر از آن رنج نمی برم. مانند دست کسی که به طرفم دراز شده باشد اما احتیاجی به من نداشته باشد، نمی توانم در مقابلش مقاومت کنم. دیردره آبستن است. امشب با نگاهی به زیر افکنده به ما گفت. ما هیچ جوابی ندادیم. رودک مثل همیشه لبخند می زند. روی تخت من دراز کشیده ایم. میرا نوشتنم را نگاه می کند. هرگز به نظرم اینقدر زیبا نیامده است. اما لاغر شده است. صورتش فرو رفته و چشمانش تیره تر شده است. دست چپم را گرفته است و میان رانهایش می فشارد. در دشت گروهی اصلاح شده به خانه هایشان بر می گردند. ظاهراً به هنگام گردش گم شده اند و حالا شب آنها را می ترسانند. به یکدیگر چسبیده اند و آواز همبستگی می خوانند. سربازی از دور آنها را دنبال می کند. هر بار که به بالا نگاه می کنم، نگاه میرا را می بینم. امشب غیر از شبهای دیگر به نظر می آید. نمی دانم چرا. اصلاح شدگان رفتند. دشت خالی است. باد غبار سیاه رنگ را به هوا می برد و آن را در هوا می گرداند. تمام این ابرهای تیره مانند اشباحی هستند که از سایه به روشن بخزند. در تاریک و روشن دشت روشنایی خانه های اصلاح شدگان دیده می شود. چون شب را دوست ندارند موجودیتشان را بدین نحو نشان می دهند. ندیدن برایشان ناراحت کننده نیست بلکه دیده نشدن برایشان تحمل ناپذیر است. گاهی اوقات جفت‌های اصلاح شده تمام شب روبروی هم می‌نشینند و با نگاه به یکدیگر قوت قلب می‌دهند. میرا می‌خواهد با من حرف بزند. این را حس می‌کنم. اما بیان که سر برگردانم به نوشتن ادامه می‌دهم. دستم را گرفته است. ناخونهایش را در آن فرو می کند. رودک داخل شد و وسط اتاق ایستاد. حالا دارد به ما نگاه می کند. به نوشتنم نگاه می کند. لبخندش در کنار در می درخشد. از گوشه چشمم او را می بینم. میرا خود را گرفته است ولی حرکت نمی کند. سرش را به عقب برده و لبهایش از هم باز و براق است و نگاهش را از روی مدادم بر نمی دارد. نوک پستانهایش ارغوانی است و مثل زخم جمع شده. تمام شد. حالا آخرین کلمات را می نویسم ولی هیچ ارزشی ندارد. آنها را برای رودک می نویسم. برای آنکه به او نشان دهم که اشتباه نکرده است. چیزهای بی معنی می نویسم. تا تب عجیبی می لرزاندم. اگر غیر ممکن نبود می گفتم که از خوشبختی است. میرا نوشتنم را نگاه می کند و چشمهایش برق می زند. سکوت در اتاق سنگینی می کند و تنها حرکت از آن مداد من است. حرکتی ناچیز که چنین می نمایاند که ما ثقول هستیم که روی پشه‌ای خم شده باشیم. چیزهایی را که از مغزم می گذرند می نویسم. تنها ادامه برایم اهمیت دارد. برایم مهم این است که در میان این دیوانگی که با طهوری توضیح ناپذیر از آن احساس غرور می کنم، همه چیز را تمام کنم. رودک رفت. میرا روی من خوابید. هوا سنگین است. باد گرمی در اطراف خانه می وزد. غبارهای سیاهی از قیرها بر می آیند. سربازها ظاهر شده اند. پیراهنهای سفیدشان همچون لکه هایی در شب هستند. رودک برگشت. حرکت قبلیش را تکرار کرد. یعنی روی کلماتی که بر کاغذ نوشته می شد خم شد. میرا به آرامی نفس می کشد در حالی که بازوانش را به دورم حلقه کرده است. سربازها به طرف خانه هجوم آوردند. میرا از جا پرید. چشمهایش را می بندد. سرش به پایین می افتد. گرمای تنش پایم را داغ می کند. سربازها وارد می شوند ولی من به نوشتن ادامه می دهم. آنها لحظه بی حرکت می ایستند و بعد بازوهای میرا را می گیرند و بلندش می کنند. او در میان آنها راست می ایستد با لبانی لرزان. سربازی دستش را روی او می گذارد. او به صورتش تف می کند. سرباز یک قدم به عقب بر می دارد و لگدی به شکمش می زند. میرا خم می شود، می لغزد و می افتد. سرباز دومین ضربه را وارد می آورد. میرا با فریادی از گلویش مثل کرمی به خود می پیچد و روی زمین استفراغ می کند.
گاهی اوقات وقتی میرا را میبوسیدم چشمهایش را پایین میانداخت و صورتش در هم میرفت و به نقابی سرد تبدیل میشد. نقابی که در زیر آن افکاری میگذشت که نمیتوانستم حدسشان بزنم. بعد نگاهش میکردم و با حوصله صبر میکردم تا به من بازگردد. آنها به من کاغذ دادند. به نظر میرسد که امیدوارند به نوشتن ادامه دهم. نمی دانم چرا. گفتند که می خواهند پرونده‌ای تشکیل دهند. ابتدا نمی دانستم چطور شروع کنم. به نظر می آمد که قبلاً کاغذها مورد استفاده قرار گرفتند و بعد با مداد پاک کن نوشته ها را پاک کردند. نمی دانستم چه فایده دارد که بنویسم. خاطره میرا و یا شاید میل به نوشتن نام او بود که وادارم کرد تا کارم را شروع کنم. روزها و شاید هفته هاست که من در این اتاق سفید و تار هستم که همیشه روشن است با دیواری شیشه‌ای که از پشت آن گاه گاهی دکترها به تماشایم می آیند. من یک تخت و یک صندلی دارم. در خانه اصلاح هستم ولی به نظر می رسد که به این زودی ها خیال ندارند عملم کنند. تا حالا فقط با یک پرستار حرف زدم، که برایم غذا می آورد و از من پرسید که آیا به کاغذ یا مداد احتیاج دارم یا نه. من هیچ جوابی ندادم. چند دقیقه پیش آنها را برایم آوردند. بدون شک آنها از من انتظاراتی دارند و ولی نمی دانم چه انتظاراتی. تصور می کنم که منتظرم هستند. یک دکتر آمده و خودش را به شیشه چسبانده است. نوشتنم را نگاه می کند. مردی است با صورت پهن و پیشانی بزرگ که عینک زرد رنگی به چشم دارد. چشمهایش بی حالت است. وقتی سرم را بلند می کنم به من لبخند می زند. سکوت عمیقی در اطرافم حکم فرماست. صدای نفس کشیدن و گاهی صدای قلبم را می شنوم. خودم را بیش از آنچه در دشت زندانی حس می کردم حس نمی کنم و تازه دیوارهای کدر را هم دوست دارم. مدت کوتاهی است که احساس کنجکاوی زیادی می کنم و از این حس چشمهایم بیشتر باز شدند. این حس میل بلند حرف زدن را در من ایجاد کرده است. به خاطر میکروفون ها از این کار خودداری می کنم. هیچ لباسی به تن ندارم ولی از این موضوع ناراحت نیستم. می توانند تماشایم کنند. امروز پرستار با من حرف زد. به من گفت که حدود یک ماه هست که اینجا هستم. هیچ جوابی ندادم. فکر می کرد دلم می خواهد بدانم چند وقت است که در بیمارستان هستم. گفتم که برایم بی تفاوت است و اصلا اهمیتی ندارد. چیز دیگری نگفت. او موبور است. قد کوتاهی دارد. با چشمانی سیاه، لبهایی کمرنگ و پیراهن سفید چسبانی به تن. سینی غذا را در دست دارد که هنوز از او نگرفتم. منتظر است که نوشتنم را تمام کنم. روی زمین نشست و بی هیچ حرکتی خوردنم را تماشا کرد. حالا که دوباره مشغول نوشتن شده ام بلند شد و فکر می کنم می خواهد برود. ولی نمی رود. کنار در منتظر است. یک دستش را به دستگیره گرفته و سرش را کمی به طرف من چرخانده است. نمی دانم از من چه می خواهد. پشت پنجره دکتر با عینک زرد ما را زیر نظر دارد. او رفت. دکتر هنوز به شیشه چسبیده است. می شود حد زد بیماری من خیلی پیچیده است که باعث شده قبل از جراحی این چنین زیر نظر باشم. دکتر در را باز می کند و داخل می شود. مدادم را کنار گذاشتم اما سرم را بلند نکردم. دکتر روی تخت نشست و ساکت تماشایم کرد. منتظر بود مدادم را بردارم تا حرف بزند. نخواستید پرستار پهلویتان بماند؟ نه. به او دستور داده شده بود که اگر شما خواستید پهلویتان بماند. هیچ نگفتم. بلند شد. به طرف دیوار رفت و در حالی که کف دستهایش را آهسته به هم میمالید برگشت. دوست ندارید حرف بزنید؟ تا با کی باشد؟ جواب غیر مرسوم من او را لرزاند و سرش را پایین انداخت. وقتی دوباره سرش را بلند کرد، حالت چهرش جدی‌تر شده بود. اگر خوب فهمیده باشم، به نظر شما ارزش گفتگو بستگی دارد به شخصی که با او گفتگو می شود. بله. لحظه ای فکر کرد. دوست دارید با میرا حرف بزنید؟ بله. تفاوت آنقدرها نیست. یکی مومشکی است و دیگری متفاوت. دستش را به دهانش برد و انگشتش را مثل اینکه گزیده شده باشد مکید. زمزمه کرد. ما مشغول بررسی این مسئله هستیم. مسئله رنگ است. دوباره رفت و روی تخت نشست. با پیشانی چین خورده و حالتی مردد. وقتی باید مریضی به متفاوتی شما را مداوا بکنیم، نمی شود از احساس نوعی نفرت خودداری کرد. با دقت نگاه هم کرد و قبل از ادامه لحظه ای مکث کرد. هرگز بیماری مثل شما را مداوا نکرده ام. شما در نوع خودتان تک هستید. این ناراحتتان نمی کند؟ نه. دوباره انگشتش را مکید و متوجه شدم که ناخونهایش رنگ شدند، به رنگ زرد. حرفم را باور نمی کنید. حتما فکر می کنید که میرا هم مثل شماست. مستقیم به چشمهایم نگاه کرد. میرا به زودی مداوا خواهد شد. خودم را مجبور کردم که به نگاهش خیره شوم و او فهمید که چه حس می کنم. در حالی که یک قدم به عقب بر می داشت، ناگهان گفت شما نمی توانید. چی را؟ نمی توانید. پشتش را به من کرد و مدت چند دقیقه با خودش حرف زد. من شما را دوست دارم. من باید شما را دوست بدارم. پس شما را دوست دارم. شما انسان هستید. پس من شما را دوست دارم. من همه انسان‌ها را هر طور که باشند دوست دارم. من هرگز انتخاب نمی‌کنم. دانشمند و عمله هر دو برای من یکسانند. چون هر دو نفس می‌کشند پس با هم برابرند. چون آدم‌ها نفس می‌کشند پس به هم شبیهند. و چون به هم شبیهند پس ارزش دارند. انسان ارزشی ندارد مگر با عشق به دیگران. انسان بدون عشق وجود ندارد. من باید به شما کمک کنم. پس میخواهم کمکتان کنم. من زایده یک زن پیر هستم. آخرین فرزندش بودم. یک روز مجبور شدم انتخاب کنم. یعنی یا نجات این زن پیر یا نجات مردی که نمیشناختمش. من مرد را نجات دادم بدون هیچ تردیدی چون نمیشناختمش. وقتی شما میرا را انتخاب کردید نسبت به زنان دیگر مرتکب ظلم بزرگی شدید. شما به آنها توهین کردید و با دور نگه داشتن میرا از مردان دیگر نسبت به همه هم نوعانتان ظلم کردید. میفهمید؟ نه. برگشت و در چشمهایش نوعی درخشش شاد دیدم. نگران نباشید. به زودی مداوا خواهید شد و دیگر درد نخواهید کشید. شما هم مثل ما خواهید شد. یک نفر میان هزار نفر. با قدرت هزار نفر و عشق هزار نفر شما نقاب انسانی میان انسانهای دیگر را خواهید داشت. به طرف در رفت و برای آخرین بار برگشت و قبل از خروج پاهایش را محکم به هم زد. با صدایی حاکی از تسلیم تکرار کرد: دوستتان دارم. دیشب غذایم را به مواد مخدر آغشته بودند. ناگهان بیدار شدم. به این امید که اتاق را طبق معمول روشن ببینم. اما در تاریکی بودم. خواستم بلند شوم. قادر نبودم. بدنم از اراده‌ام فرمان برداری نمی کرد. فقط پلک‌هایم را می توانستم تکان بدهم. مدت چند دقیقه به همان حال باقی ماندم و بعد متوجه صدای سوت ضعیفی شدم که به نظر می آمد از روی زمین و از زیر تخت به گوش می رسد. روی دیوارها که حالا به رنگ قرمز تیره در آمده بود، سایه سیاهی شروع به چرخیدن کرد. اول آهسته و بعد تند، مثل گردبادی که من در مرکزش باشم. چیزی مثل لکه‌ای زرد روی سقف ترکید. لکه تپنده‌ای با دست و پای آبگونه که از چرخیدن به دور من وا نمی ماند. بالاخره صدای پایی شنیده شد. صدای پای مردی که بدون توقف به من نزدیک می شد اما هرگز به بالینم نمی رسید. صدا از پایه تخت خواب می آمد که بدون شک بلنگویی در آن کار گذاشته بودند. وقتی لکه زرد تمام دیوارها را گرفت از حرکت باز ایستاد. و جویش را لکه‌ای سبز رنگ پر کرد که آن هم به نوبه خود پژمرد و جویش را به رنگ تازه‌ای داد. هر رنگ با نوعی خشونت بی حد مثل اینکه زنده باشد به دور من میچرخید. ولی به زودی صداهایی به گوشم رسید. صداهای آرامی که با زبانی بیگانه که من نمیدانستم حرف میزدند. خیلی راحت می شد در لحن آن صداها بسیاری عقل سلیم با هوش مسلم و نوعی خودخواهی عجیب را باز شناخت. اما مثل این بود که کسی می خواهد مانع از گوش دادن من به آن صداها بشود. دستهایی روی گوشهایم را گرفتند. دستهایی گرم و نمناک. خواستم آنها را با حرکت تندی از خود دور کنم. اما به تن زنی برخوردم که خودش را به من چسبانده بود. در همان موقع لکه‌ای سرخ روی دیوار ترکید و لکه‌های دیگری هم به دنبالش ترکیدند. من خیس از زخم‌های میرا بودم. بعد دیوار به طور غریبی سفید شد و دیدم دختری که با من جفت شده بود نقاب خندان یک اصلاح شده را به چهره داشت. مطمئنم که اون میرا نبود. امروز طول و عرض اتاق را می‌پیمایم و آرامش گذشته را ندارم. او میرا نبود. ممکن نیست که میرا بوده باشد. جراحی طولانی و مشکل است و آنها نمیتوانند به این زودی تمامش کنند. این سوال نباید دیگر مطرح شود. به زودی نقاب را بر چهره خواهم داشت و همراه گروهی در دشت راه خواهم رفت. در حالی که سرم را به آسمان بلند می کنم تا از درزهای صورت جدیدم کمی نور بگیرم. فعلا مرا راحت گذاشتند. پرستار حتی سعی هم نکرد که با من حرف بزند. برایم خوردنی آورد و فوراً رفت. در آن طرف دیوار هم هیچ کس نیست. مرا با خاطرات شب گذشته و با آن حافظه‌ای که آنها برایم ساخته اند راحت گذاشتند. وقتم را با تجربه هایشان هدر نمی دهم. خاطرات دیگری هم دارم. خاطراتی که در دوران بیماریم روی هم جمع شده اند و جراحی همیشه آنها را از بین خواهد برد. وقتی جوان بودم، برایم بسیار اتفاق می افتاد که تمام شب را در دشت بدوم. جوان بودم و نمی دانستم که دویدن نشانه ای از فرار است. در آن زمان برای رسیدن به جایی می دویدم، چون مطمئن بودم که جایی هست که همیشه می توان به آن رسید. هنوز نمی دانستم که بیمارم. فکر می کردم یک آدم طبیعی هستم. فکر می کردم که بین نامشابه و غیر طبیعی تفاوتی هست. اغلب برایم اتفاق می افتاد که به دنبال فضایی باز بگردم و در آنجا مثل یک چراغ پایدار راست و صاف و بی حرکت و مراقب بایستم. رهگذرها به دورم جمع شدند و نگاهم می کردند. خودشان را به همدیگر می مالیدند تا به وجود یکدیگر دلگرم شوند. همچنین برایم اتفاق می افتاد که دست در کمر تویا بیاندازم و بی مقصد به دور دست های دشت بدوم. او به من گفت: آیا من تنها کسی هستم که به دشت آورده ای؟ و من می گفتم: تو تنها کس هستی. کفر سینه های من را پر می کرد و هر کدام از دهان دیگری خوشبختی انتخاب شدن را به چنگ می آورد. من همیشه بیمار بودم، شاید از همان ابتدا. از دیگران چیزی نمی فهمم و با تمام اینها بدیشان را هم نمی خواهم. اما آنها از من متنفرند، مثل اینکه تهدید بزرگی برایشان باشم. به خاطر دارم که منتظر شب می ماندم تا به خانه برگردم و همیشه راه کم نورتر را انتخاب می کردم و همیشه کوچه های تنگ را، شهرهایی را با نور شامگاهی و جاده های تاریک را آرزو داشتم تا سایه ای را به دنبالم حس نکنم. تمام روز پرستار ترکم نکرد. هنگام بیدار شدنم اینجا بود. روی صندلی نشسته بود و در سکوت مراقبم بود. وقتی دید که دیگر خواب نیستم لبخند زد. برگشتم و خواستم که دوباره بخوابم، اما بیهوده بود. پس به پشت دراز کشیدم و چهره‌ام را به طرف سقف گرفتم، جایی که دیشب زخم‌های میرا از آن می‌چکید. زن اصلاح شده پیدایش نشد. با لکه‌های قرمز و سیاهی که دائم در بالای سرم پیدا و پنهان می‌شدند، تنها ماندم. لکه‌هایی مثل خون روی قیر. میرا هنوز مداوا نشده است. این را می‌دانم. دیروز دکتر دیگری برای تماشای من آمد. مردی بود بلند و لاغر، با چشمانی بیروح و با صورتی نزار که احتمالاً نمیتوانست لبخند بزند. پرستار بدون حرکت نوشتنم را نگاه میکند. چشمانش را هرگز از من بر نمیدارد. به نظر میآید که صبری بیپایان دارد. وقتی برای فکر کردن مکس میکنم، با امیدواری به جلو خم میشود. لباس سفیدش از روی رانهای رنگ پریدهش پس می رود. هر وقت نگاهم را بالا می آورم، او آهسته پاهایش را از هم باز می کند. وقت به کندی می گذرد و گذشت زمان به روی من سنگینی می کند و آن هم به دلیل انتظار اوست که من نمی توانم احساس نکنم. حالا دیگر درز لباسش کاملا باز شده است. موهایش به قدری بور است که من می توانم لبهای نیم گشوده آلتش را ببینم. بلند می شود و به طرفم می آید. دکمه های بلیزش را بست و حالا دارد می رود. بدون کلمه ای. از همیشه تنها ترم. هرگز زنی را ندیده بودم که تا این حد خود را پست کند. لباسش را بیرون آورد و در حالی که مرا نگاه می کرد مدت زیادی تن خود را نوازش کرد. بعد خودش را با دستهایش باز کرد. به زانو نشست، پشتش را به من کرد تا خود را بهتر نشان دهد. در آخر همین کار را از جلو کرد و لذتی را که من به او نمی دادم با نوعی هیستری صامت به خود داد. لبهایش بدون ناله‌ای باز و بسته می شد. از بی‌اعتنایی من متعجب شد. مثل اینکه فکر می کرد اگر حس تحقیر را در من ایجاد کند تسلیمش می شوم. نشانه تازه ای از بیماریم را کشف کرده ام. چیزی را که ستایش می کنم دوست دارم و حالان که فرد سالم چیزی را که تحقیر می کند دوست دارد. یا بهتر بگویم فرد سالم تحقیر نمی کند، بلکه می تواند متوجه عیبی بشود و همین عیب عشقش را باعث می شود. برای فرد سالم دوست داشتن خوبی های دیگری دلیل عشق نیست، بلکه دوست داشتن عیوب دیگری بزرگترین دلیل عشق است. او برگشته است و این بار لباس سیاهی پوشیده که بر روی سفیدی پوستش چشم را می زند. مرا با لبخند نگاه می کند اما از خودش مطمئن نیست. می نویسم و منتظرم. سه دکتر از پشت دیوار مرا نگاه می کنند. دختر دیگری وارد می شود. مومشکی و تقریباً بلند و لاغر. پستانهای نحیفش زیر پیراهن نازکش لغلغ می خورد. به طرف گوشه دیگر اتاق می رود و چشم از من بر نمی دارد. دکترها بدون اینکه چشم از من بردارند با هم حرف می زنند. یک زن اصلاح شده ناگهان ظاهر می شود. برهنه است و دستهایش را روی باسنش گذاشته است. لبخندش نور بسیار سفید اتاق را غصب کرده و نقابش تازه و براق است. او میرا نیست. می دانم که میرا نیست. سینه‌اش به نظر مرده می آید و شکمش در زیر قفسه سینه‌اش مثل گودالی تاریک است. می نشیند و چشم از من بر نمی دارد.